أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها كبيبا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنه. عرض سلام و ادب و تسلیت دارم خدمت همه شما حضار محترم، عزاداران و محبین ابا عبدالله حسین و به نمایندگی از همه شما عزیزان عرض ارادت و اخلاص و تسلیت خودمون رو تقدیم میکنیم به محضر ملکوتی قطب عالم امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، انشاءالله که نظر لطف و عنایتشون نسبت به جلسه ما بیش از پیش باشه، به قلبمون، به دلمون، به فکرمون نگاه ویژه‌ای بکنن و امشب شروع یک تحول و حرکت جدی در زندگی ما باشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يا صدير، وما عليك أن تزور قبر الحسين في كل جمعة 5 مرات وفي كل يوم مرة. نقل شده در کتاب شریف کامل الزیارات که امام صادق علیه السلام به صدیر سیرفی که از اصحاب خاص حضرت هست فرمودن که صدیر، چرا تو هر جمعه 5 بار به زیارت قبر حسین ابن علی مشرف نمیشی؟ هر جمعه 5 بار، و چرا هر روز 1 بار به زیارت ابا عبدالله الحسین مشرف نمیشی؟ صدیر میگه: من تعجب کردم، به حضرت گفتم که جانم فدای شما، من که کربلا نیستم که نزدیک باشم بتونم هر روز مشرف شم، هر هفته 5 بار زیارت حضرت مشرف شم، دوست دارم ولی نمیتونم. حضرت فرمودن که تسعد فوق سطحك ثم تلتفت يمنة و يسرة ثم ترفع رأسك الى السماء ثم تتحرى نحو قبر الحسين. حضرت فرمودن این که میگم هر روز زیارت حسین برو و هر جمعه 5 بار حسین ابن علی رو زیارت کن، قصدم این نیست که حتما هر روز کربلا مشرف بشی. تسعد فوق سطحک، هر جایی که هستی
بالای پشت بام برو، زیر آسمان قرار بگیر. تلتف تو یمنتن و یسرتن، یه نگاه به سمت راست خودت بکن، تشکر، یه نگاه به سمت چپ خودت کن. ثم ترفع رأسک الی السماء، یه نگاه به آسمان کن. ثم تتحرى نحو قبر الحسین، بعد روتو بکن به حرم امام حسین، به قبر امام حسین. ثم تقول، بعد این جمله ها رو بگو: السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. خیلی ساده امام صادق به صدیر یاد میدن هر روز بعد زیارت حسین بری. فکر نکن زیارت حسین خیلی سخته. بالای پشت بام خانت میری، یه نگاه به سمت راست، یه نگاه به سمت چپ، یه نگاه به آسمان، رو میکنی به قبر امام حسین، به سمت قبرم امام حسین رو میکنی و این جمله رو میگی: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. بعد حضرت میگن: یکتب لک زورتن و زورت و حجتن و عمره، هر بار که این کار انجام بدی یک زیارت برای تو نوشته میشه و هر زیارت حسین معادل یک حج و عمره است. بعد صدیر میگه که بعد از این که این روش رو حضرت به من توضیح دادن و یاد دادن، از شدت شوق بعضی روزا 10 بار زیارت میکردم حضرت. این زیارت رو یه بار دیگه با هم انجام بدیم. سمت راست رو نگاه کنید، سمت چپ رو نگاه کنید، آسمان رو نگاه کنید، رو به حرم امام حسین. نمیدونم قبله کدوم طرفه، حرم کدوم برمیشه، این طرفه؟ حالا برای من ممکن نیست، برای شما ممکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. زیارت قبول باشه، هر روز این کار انجام بدید. اگر میبینید در مفاتیح الجنان تو مناسبت‌های مختلف زیارت امام حسین سفارش شده، در عید فطر، در عید قدیر، در روز عاشورا، در شب جمعه، در شب قدر، در ایام مختلف هی سفارش شده به زیارت امام حسین. علتش چیه؟ یادتونه یه روایتی چند شب قبل خوندن که در آخر الزمان کربلا کعبه میشه، کربلا قبله میشه، و توضیح دادم کربلا قبله میشه شاید معناش اینه که نقطه اتصال به خداوند متعال از مسیر حسین رد میشه. بی حساب به ما نگفتن هر روز زیارت امام حسین، بی حساب به ما نگفتن تو مناسبت‌های مختلف زیارت امام حسین. پیداست برای اینکه از شر آفت‌های آخر الزمان نجات پیدا کنیم، هم خودمون هم نسلمون رو نجات بدیم، خیلی به توسل به ابا عبدالله نیاز داریم، خیلی نیاز داریم دستمون رو بذاریم تو دست امام حسین. خب امشب مقدمه رو طولانی نکنم. بحث ما این شبها در رابطه با صفات خداوند متعال بود. دیشب در مورد محبت خدا یه مقدار صحبت کردم. امشب میخوام اون صحبتها رو یه قدری تکمیل کنم. خیلی از پدر مادرها دغدغه دینداری بچه هاشون رو دارن. تو این شبها و روزها که میشه بعضی از مادرها یه دل سوخته برمیدارن میارن تو مجلس امام حسین، کلی گریه میکنن، کلی به بغل دستی هاشون هم التماس میکنن که تو رو خدا دعا کن بچه‌م عاقبت به خیر بشه، تو رو خدا دعا کن و بچه‌م یه مدتی نماز رو گذاشته کنار، دخترم یه مدت یه چیزهایی رو داره تجربه میکنه که اصلا با ارزش‌های ما جور نیست. چه کنیم بچه‌های ما برگردن؟ چه کنیم بچه‌های ما از مسیر خارج نشن؟ اصلا چی کار کنیم خودمون تو مسیر حسین و تو مسیر دین بمونیم؟ بگم دینداری یه بار سنگینه، دینداری مشقت داره، دینداری سخته. تو تابستون حجاب داشتن کلافه شدن داره، نمازها رو همه رو سر وقت خوندن، حتی اون موقعی که تو مغازه کلی مشتری رد کردن و سجاده انداختن و خوندن زحمت داره. پولی که با درد سر جمع کردی، زحمت کشیدی، حالا خمسش رو بخوای بدی سخته. اونجایی که دلت میخواد نگاه کنی، بخوای چشم پوشی کنی نگاه نکنی سخته. داری چت میکنی با یه نفری که نباید چت بکنی، بخوای کلن سیمکارتو در بیاری کلن اون آدمو بلک کنی سخته. این سختی رو همه تحمل نمی کنن. این سختی رو آدمهایی تحمل میکنن که عاشقن. اگر فقط خدا رو پذیرفتیم که هست، دیندار نمیشی. اگرم بشیم پای دین نمیمونی. کربلا یه آدمهایی جمع شدن که عاشقن، خدا رو خیلی دوست دارن. اگر میبینیم خباب ابن عرت که از اصحاب پیامبر اکرمه، شکنجش میکنن، 25 سالشه، اونقدر سنگ داغ رو بدن برهنش میذارن، آهن گداخته رو گردنش میذارن که 20 سال بعد بدنش آثار شکنجه روش هست ولی از پیامبر دست نمیکشه، چون عاشق خداست. اگر مادر وهب نصرانی که در کربلا همراه حسین ابن علی، وهب و مادرش و همسرش اومدن، وقتی وهب شهید میشه سرش رو پرت میکنن برای مادرش، مادر سر رو پرت میکنه به سمت لشکر دشمن، امانتی که در راه خدا دادن پس نمیگیرن. این ثمره عشق به خداست. میدونید چی میخوام بگم خواهرها و برادرها؟ میخوام بگم ما تو کتابهای دین و زندگی، ما تو خیلی از هیئت‌ها و منبرها، ما تو خیلی از جلسات مذهبی خدا رو برامون اثبات کردن، قبولم کردیم هست، ولی چی کار کنیم این خدا رو خیلی دوستش نداریم؟ نه اینکه اصلا دوستش نداریم، ما دوستش داریم، خیلی دوستش نداریم. و مؤمن کسیه که خدا رو خیلی دوست داره. به خاطر همین سر چند راهی ها که قرار میگیریم خدا رو میذاریم کنار، یه چیزای دیگه ای رو ترجیح میدیم. همه این بچه هایی که خردسال اینجا دارن بازی میکنن، اگر شما بخواید اون چیزی که دستش داره باهاش بازی میکنه، اون کاری که داره انجام میده بی خیال بشه، عدسش بگیرید، باید چی کار کنید؟ باید یه پیشنهاد بهتر بهش بدید. نه، چاقو دستشه، میگی بیا بستنی، چاقو میده. میگی بیا توپ، موبایل رو ول میکنه. ما آدم ها اینطوری خلق شدیم که همیشه عشقهای کوچیکمون رو فدای عشقهای بزرگمون میکنیم، محبوبهای کوچیکمون رو قربانی میکنیم برای محبوبهای بزرگترمون. بچه هم همینطوری هست، ما بزرگتر هم همینطوری هست. شما میری در مغازه، پولتو دوست داری ولی میدی به مغازه دار. چرا؟ چون مانتوی تو مغازه رو بیشتر دوست داری، چون کفش تو مغازه رو بیشتر دوست داری. پولی که یه ذره دوست دارم و میدم، کفشی که بیشتر دوست دارم و میگیرم. این بدبستون تو کل زندگی ما جاریه، حاکمه. ما تو هر لحظه ای از زندگی عشقهای کوچیکمون رو میدیم تا عشقهای بزرگ رو بگیریم. شما دوست ندارید صبح بخوابید؟ چرا؟ یه دانشجو دوست نداره صبح بخوابه؟ چرا؟ چرا صبح بیدار میشه؟ چون علاقش به موفقیت، علاقش به اون مدرک، علاقش به شغلش، به درآمدش از خواب بهتره، بیشتره. خواب رو فدا میکنه که به درس برسه. یه مادر شب دوست نداره تا صبح بخوابه؟ چرا؟ ولی چون بچهش رو بیشتر دوست داره خوابش رو فدا میکنه که به بچهش رسیدگی کنه. حالا قرآن میگه که مؤمنین بیشترین محبتشون نسبت به خداست. والذین آمنوا اشد حبا لله، بالاترین محبت مؤمن نسبت به خداست. به خاطر همین هر جا سر دوراهی قرار میگیره، قرار یه چیزی رو فدا کنه، اونی که فدا میکنه خدا نیست، اونی که فدا میکنه خودشه، اونی که ازش میگذره پولشه، اونی که روش پا میذاره دلشه. این یه معیار خیلی جذاب و مهمه. میخواید ببینیم چقدر ایمان داریم؟ ببینیم سر دوراهی ها که قرار میگیریم ناچاریم بین خدا و یه چیز دیگه انتخاب کنیم، کدوم رو انتخاب میکنیم؟ یه چیز خطرناک رو باید در گوشی بهتون بگم. خیلی ها خدا رو دوست دارن ولی خدا رو خیلی دوست ندارن. حتی عمر سعد خدا رو دوست داره. وقتی میخواد عبیدالله عمر سعد رو بفرسته به کربلا، میگه اگر حکومت ری رو میخوای بهش برسی باید بری قضیه یا حسین رو تو کربلا فیصله بدی. عمر سعد میدونه که اگر بره این کار رو بکنه خیلی آینده خودش رو نابود کرده، آتش جهنم رو برای خودش خریده. به خاطر همین به عبیدالله میگه منو معاف کن، بذار من نرم کربلا. ما تا حالا فکر میکردیم عمر اسد یه آدم خیلی ناجوریه. نه، عمر اسد خدا رو دوست داره، چه بسا امام حسین هم دوست داره، اصلا میخواد نیاد کربلا. لشکر 4000 نفرهی که با عمر اسد اومدن کربلا قرار بود کجا برن میدونید؟ اینا قرار بود برن ری، با عمر اسد برن اونجا خلافت ری دستشون باشه. عبیدالله گفت سر را یه تو کپا میری کربلا، قضیه حسین رو فیصله میدی، برمیگردی حکم میزنن میری ری. بابا بیخیال شو، بذار ما بریم همون حکومت ری، ما رو با فرزند پیامبر در ننداز. نمیشه، انتخاب با خودته. اگه حکومت ری میخوای بعد از حسین رد شی. وقتی خدا رو دوست داری ولی کم دوست داری، از رو حسین ولی خدا رد میشی تا به حکومت ری که بیشتر دوستش داری برسی. خیلی ترسناک این ماجرا. اگر ما تو لحظه هایی که سر دوراهی قرار میگیریم، میدونم الان باید عذرخواهی کنم از شما ولی غرورم نمیذاره، میدونم خدا دوست داره ولی نمیکنم، میدونم الان حق با همسرمه باید بپذیرم، خدا دوست داره که بهش توجه کنم، دوست داره بهش محبت کنم، ولی غرور مردانم نمیذاره، لجبازیم نمیذاره، حسادت هام اجازه نمیده، خدا رو فدا میکنم، خواسته دلم رو حاکم میکنم. اگر اینجوری رفتیم، این احتمال وجود داره که اگر سر دوراهی قرار بگیریم با ولی خدا هم درگیر بشیم. بذارید من چند جمله از یک کتاب ارزشمند بخونم به نام کتاب اخبات. کتاب اخبات نوشته ای استاد علی صفایی مرحوم عین‌صاد، یکی از اون اندیشمندان واقعا ارزشمند که اگر شما با اندیشه ایشون آشنا بشید میتونم بگم زندگیتون به دو بخش تقسیم میشه، تا قبل از آشنایی با این اندیشه و بعدش یک تحول جدی رو تجربه خواهید کرد. من این خطا رو از کتاب اخبات ایشون میخونم. سه شب سخنرانی ایشون شبهای قدره. خدا رحمت کنه ایشون رو. ما باید این حالت را برای خود تصور کنیم که ممکن است در همین مجلس شرایط طوری شود که تسلیم بگیریم ولی خدا را تکه تکه کنیم. شب قدر داره به آدمهایی که اومدن تو مجلس احیا میگه. واقعیت امر این است که شاید بغضها آنچنان بالا رود، حسادتها آنچنان تحریک شود که به خاطر اینکه کم نیاوریم، به خاطر اینکه افت نکنیم، دیدید میگه افت داره بر من زیر بار فلانی برم، به خاطر اینکه ذلیل نشویم من تو سریخور برای تو باشم، همه عزیزان حق را ذلیل کنیم تا آنچرا که به آن وابسته ایم، یعنی محبت بیشتر داریم، از بین نبرود. مثل همان حرفی که هارون الرشید به پسرش گفت. بعد ایشون یه ماجرایی از هارون الرشید نقل میکنه، میگه به هارون گفتن که پسر عموهای تو هستن، بستگان تو هستن، پس چطور آنها را تکه تکه میکنی؟ به هارون الرشید گفتن چجوری؟ اینایی که پسر عموی تو هن، امام کاظم و امام رضا و برای اینها نقشه میکشی. او پسرش گفت تویی که فرزندم هستی. هارون الرشید به پسرش گفت تویی که فرزندم هستی و از چشمم عزیزتر، اگر روزی ببینم در آنچه من دارم طمع داری، یعنی اگه تو هم یه روز بخوایی تا جای پای من بذاری، حکومت رو از من بگیری، چشمهای تو را هم در خواهم آورد. سلام علیکم و رحمت الله. آدمیزاد عجیبه، پاش بیفته اون چیزی که براش مهمتره و محبوبتره رو نگه میداره و هر چیزی سر مراهش باشه لگدمال میکنه. از رو پدرش رد میشه، از رو مادرش رد میشه، از روی ولی الهی رد میشه، از روی حق رد میشه، گاهی گرفتار فحشا میشه. تا اون چیزی که دلش براش لکی زده، اون وابستگی که براش وجود داره رد دست نده. فکر نکنیم ما خیلی از شمر بهتریم، فکر نکنیم ما خیلی از منصور بهتریم. منصور کسی که امام صادق رو کشته، بعد از اینکه امام صادق رو کشت برای امام صادق گریه کرد. فکر می‌کنید منصور امام صادق رو دوست نداشته؟ فکر می‌کنید معاویه امیرالمومنین رو دوست نداشته؟ بارها تو تاریخ نقل شده معاویه اصحاب علی رو میدید میگفت از علی صحبت کنید، بعد از علی صحبت میکردن به پهنای صورت اشک میریخت. کیه که عاشق علی نباشه؟ کیه که حسین رو دوست نداشته باشه؟ کی با امام صادق مواجه بشه شیفته اون نشه؟ فقط تفاوت ببینید کجاست؟ تفاوت عمر سعد با اصحاب امام حسین در اینه که عمر سعد امام حسین رو دوست داره ولی حکومت ری رو بیشتر دوست داره. اصحاب امام حسین، حسین و خدای حسین رو از همه بیشتر دوست دارن. اگر امروز میخواییم ببینیم صف ما کجاست؟ تو صف عمر سعد وایستادیم یا خدایی نکرده تو صف شمر ایستادیم یا این طرف تو صف امام حسین ایستادیم، ببینیم سر دوراهی های زندگیمون که باید انتخاب کنیم کیو ترجیح میدیم. انتخاب ها خیلی کوچیکه. گاهی سر سفره نشستی، یه بشقاب خورش گذاشتن جلوت، میفهمی خدا دوست داره این بشقاب خورش رو بذاره جلوی این بچه که کنارته، هل بدی جلوی اون طرفی که اون بره سفره نشسته، برعکس میکشی جلوی خودت. میفهمی این کسی که چند سال باهاش قهر کردی به خاطر اینکه حالا یه ظلمی به تو کرده، خدا دوست داره بری باهاش آشتی کنی، خدا دوست داره رو دلت پا بگذاری و بپذیریش، ولی میگی نمیتونم، هر کاری میکنم نمیتونم ببخشم، نمیتونم بگذرم ازش. این همون دورهایی هاییه که ما داریم انتخاب میکنیم، خدا رو بیشتر دوست داریم یا خودمون، خدا رو بیشتر دوست داریم یا پولمون. فالذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمن کسی که بالاترین محبتش برای خداست، به خاطر همین سر دوراهی ها که قرار میگیره خدا رو انتخاب میکنه. حالا برگردم به اون سوالم، نوجوانی که نماز نمیخونه مشکلش کجاست؟ خدا رو خیلی دوست نداره، اون بازی موبایلی رو بیشتر دوست داره. دختر خانمی که حجابش رو خیلی رعایت نمیکنه، عکس پروفایلش برای اینکه چهار تا آدم رو جذب بکنه یه عکس ناجوریه، به خاطر اینکه خدا رو کمتر از اونها دوست داره. حالا راهکار چیه؟ باش درگیر بشی، توپ و تشر بزنی، عاشق خدا میشه؟ پرتش کنی از خونه بیرون، بگی تو کافری، سر سفره من جای تو نیست، من نونه حلال بهت دادم، عاشق خدا میشه؟ اصلا عشق با زور ایجاد میشه؟ آقا من دارم یه فرمول ساده میگم، میگم هر کسی از دین فاصله داره، اونایی که دغدغه دارید همه رو امر به معروف بکنید، اونایی که دغدغه دارید فامیلاتون رو محجبه کنید، اونایی که دغدغه دارید بچه‌هاتون رو نمازخون کنید، اونایی که دغدغه دارید مردم اهل خمس و زکات بکنید، هر کسی از دین فاصله داره یه مشکل داره، یه چیزایی رو از خدا بیشتر دوست داره و مشکلش با زور حل نمیشه، با تندی کردن و بد اخلاقی کردن و پشت سرش حرف زدن حل نمیشه. چقدر اشتباه میکنن اون پدرهایی که موقع ازدواج با زور میخوان دخترشون عاشق یک خواستگار بشه، که بگه بذاره چشه اومده خواستگاری دیگه، بابا خوشم نمیاد ازش، اینقدر میذارنش گوشه یه رینگ فشار میارن بهش که حتما باید خوشت بیاد. خوشش میاد؟ شما خانوما به من بگید اگر کسی به شما فشار بیاره، زور بدید که باید فلانی رو دوست داشته باشید، دوست خواهید دارید، متنفرتر نمیشید؟ پس چرا همین بلا رو داریم سر بچه هاون میاریم؟ پس چرا به خاطر اینکه نماز بخونه میخواییم زور بگیم؟ پس چرا اگر رفته رو دستش تتو کرده فکر میکنیم اگر با توپ و تشر بزنیم دیگه نمیکنه؟ چرا اگر یه سرخاب سفید آب زده یه خود موهاشو گذاشته بیرون میخوایم بریم بیرون باش درگیر میشیم؟ حاج آقا یعنی ما بچه همون راحت بگذاریم هر جوری دلشون میخواد بگردن، با هر وضع لاوبالیگری بچرخن؟ این که دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه، پس امر به معروف کجا میره؟ نهی از منکر کجا میره؟ صبر کن، صبر کن، من نمیگم امر به معروف نکن، من نمیگم بی خیال باش، من نمیگم رها کن، من میگم از راهش برو. من میگم مشکل این آدم اینه که خدا رو خیلی دوست نداره. من میگم با این برخورد تو عاشق خدا نمیشه. من میگم اگه میخوای فکر کنی راهکار پیدا بکنی، راهکاری پیدا کن که عشق خدا در دلش طلوع کنه، کاری کن امام حسین رو دوست داشته باشه. و دوست داشتن زورکی نمیشه. میشه آج آقا نسخهش رو به ما یاد بدیم، ما چی کار کنیم هم خودمون عاشق خدا بشیم هم بچه هامون عاشق خدا بشن؟ امشب میخوام بگم اتفاقا، فعلا تا اینجا با من باش که مشکل اصلی اینه که خدا رو کمتر دوست داره. اگه اینو پذیرفتی حالا وارد قدم بعدی میشیم، چی کار کنم خدا رو بیشتر دوست داشته باشم؟ قبل از اینکه برم اینو توضیح بدم چی کار کنیم اونا خدا رو بیشتر دوست داشته باشن، یه فلش به سمت خودمون بزنیم ببینیم ما خدا رو بیشتر از همه چیز دوست داریم. ما مؤمنیم؟ اونجایی که سر دوراهی قرار میگیریم خدا رو ترجیح میدیم؟ خواهران، برادران، نور چشمی‌های من، محبت مصریه، محبت مریضی واگیر داره، عشق سرایت میکنه. اگه شما یه چیزی رو دوست داشته باشی، گاهی یه ماشین، بابای میبینی عاشق یه ماشینیه، بچه‌ش هم عشق ماشینه، مامانه میبینی عشق روسریه، کلکسیون روسری داره، بچه‌ش هم عشق روسریه. چند بار در مورد انواع روسری و جذابیت روسری برای دختر صحبت کردی؟ هیچی. پس چی شد دختر شما عاشق روسری شد؟ آخه من وقتی روسری میبینم ذوق میکنم، وقتی کسی برام روسری میاره خیلی چشام برق میزنه، بچه‌م اینو فهمیده. شما چیکار کردی فرزندتون عاشق ماشین شده؟ اینقدر که بحث میکنیم در مورد ماشین، اینقدر که سرچ میکنم تو اینترنت ماشین‌های جدید رو پیدا بکنم، اینقدر که تا یه ماشین میبینم توی نمایشگاه جلوش وای میسن عکس میگیرن محوش میشن، فرزندم فهمیده من شیفته ماشینم، اونم علاقه من شده. چجوری بچه همون رو علاقه من کنیم به خدا؟ همینجوری که علاقه من کردی به روسری، همینجوری که علاقه من کردی به ماشین، از خودت شروع کن. من و تو چقدر عاشق خدا، چقدر پای دستور ولی خدا وایسادیم. یکی از دستورات رو امشب بگم. چند سال ولی خدا نماینده امام، این سید مظلومی که رهبری این انقلاب پرچمش رو دوششه، داره یه نکته هایی رو به ما گوشزد میکنه. چند ساله داره میگه جمعیت ایران در معرض خطره، داره افت میکنه، آینده خیلی وحشتناکه، 6 سال بعد اگر با همین روال بریم جلو تو تله جمعیت میفتیم. ما گوش میدیم؟ تیران مشکی پوش ما گوش میده؟ خانوم هیئتی ما گوش میده؟ آقای هیئتی ما گوش میده؟ به خانوم میگی چرا شما ازدواج نمی کنی؟ یه دلیل. به آقا میگی شما چرا ازدواج نمی کنی؟ یه دلیل. بعد از مادرش میپرسن مذهبی؟ آره. انقلابی؟ آره. و چرا ازدواج نمی کنه؟ داره درسش رو ادامه میده. حالا ازدواج کرده بهش میگی که حالا چرا برای بچه دار شدن اقدام؟ حالا همین سوزه، حالا فعلا دورامونو بزنه. یه بچه داره، میگیم چرا دومی؟ میگه که آقامون راضی نیست. آقای میگه خانوممون راضی نیست. به دلایل مختلف این امر ولی رو زمین مونده. من یه دو سه جمله فقط بگم چه فاجعه ای در انتظار همین جمعی که الان نشستیم. چند نفر اینجا دهه شصتی هم؟ دستتون بلند میکنی؟ دهه 50 و 60 چند نفرن اینجا؟ دهه 70 چند نفرن؟ تو خانوما هیچکی دهه 60 و 50 نداریم؟ احتمالا خانوما همه دهه 90 هست. خانوما همیشه 14 سالشونه. دیگه خیلی زور بزنه تا 18 سال میرسه. خطرناکترین آینده برای همین دهه 50 و 60 هست. این روالی که داره جمعیت ایران پیش میره، وقتی شما دهه 60 ها میرسید به سن پیرمردهای امروز، تعداد جمعیت پیرها نسبت به جوانها تناسبش به هم میخوره. همه دانشگاه هایی که امروز ما داریم توش تحصیل میکنیم باید تبدیل بشه به آسایشگاه سالمندان. آسایشگاه سالمندانی که انقدر جوانم نداریم بیاد ما رو تر و خوش کنه. آقا اصلا امر ولی بیخیال. اگه خودخواهیم آینده میخواییم راحت تر باشیم، باید یه فکر بکنیم. والا کشور توی 30 سال آینده از نظر اقتصادی سقوط آزاد، از نظر امنیتی، از نظر رشد علمی، از جهات مختلف افت میکنه. چون اون چیزی که کشور رو پیش میبره نسل جوانشه. وقتی یه دفعه قالب جمعیت پیر میشن و اقلیتی جوان میمونن، یک جمعیت زیاد پیری فقط مصرف کنندن، فقط هزینه رو دوش کشور میگذارن و یه حداقلی باید جور همه اینها رو بکشن. نمیتونن جور اینها رو بکشن. پدر کی در میاد؟ همین پیرمرد پیرزنهایی که الان تو دهه 60 هم، الان تو سن 30 تا 40 سال هم. این همه این دانشمندها و اندیشمندها و ولی جامعه و کارشناس و هر کسی داره فریاد میزنه آقا کف 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 شما 2 یا 3 تا فرزند باید داشته باشی تا جمعیت نرخش منفی نشه. اگه بخوای رشدی اتفاق بیفته و مثبت بشه که باید برید به سمت 4-5 فرزند داشتن. به بهانه های اقتصادی مسائل مختلف اینو عقب میندازه. حاجه من انگار شما از نرخ گوشتم خبر ندارید. برای شما میارن گوشتن زب میکنن میارن برنج گونی گونی میارن از فیزیه در خونتون انگار میندازن. نه ما گوشت میخریم، ما قصاب گوشت میخریم اگه پولمون برسه. برنج هم خبر داریم کیلوی چنده. منتها من یه چیزی رو از خیلی ها پرسیدم، امشب از شما ها میپرسم، دوست دارم یه نفر، دو نفر، ده نفر، هر چند نفری که فکر میکنن این حرف غلطه بعد از منبر بیان به من بگن. من از خیلی ها پرسیدم، چه مسلمون، چه انقلابی، چه غیر انقلابی، چه مذهبی، چه غیر مذهبی. گفتم داداش من، خواهر من، تو اون موقعی که یه فرزند داشتی یه فرزندت شد دوتا، یا اون موقعی که دوتا فرزند داشتی دوتا فرزندت شد سه تا، خدا وکیلی وضع مالی بدتر شد یا نشد؟ اگه اون موقعی که یه بچه داشتی ماهی یه بار کباب میخوردید از بیرون، موقعی که دوتا شد شد دو ماهی یه بار؟ اگه قبلا سالی یه بار میرفتید مشهد وقتی یه فرزند داشتید، الان که سه تا داری سه سال یه بار میری مشهد؟ اگه اون موقع لباس نو بر خودت میخریدی هر مثلا فصل یه بار، الان سال یه بار میخری؟ تا حالا نشده کسی به من بگه که من فرزند بعدی که اومد آره واقعا سفره‌ام کوچیک‌تر شد، دیگه مثل قبل نمیتونیم کباب بخوریم، دیگه مثل قبل نمیتونیم سفر بریم، دیگه اون لباسایی که میپوشیدم تن بچه‌ام میکرد دیگه نتونستم بخرم. اگر توی این جمعیت داریم یک نفر که تجربهش اینو اثبات میکنه بیاد بعد من جلسه به من بگه. من فردا شب اعلام میکنم آقا 100 نفر اومدن گفتن مردم بچه دار نشید، ما رفتیم بچه دوم بود، سومی شد بدبخت شدیم، کم آوردیم. قبلا هر هفته پیکنیک بودیم میرفتیم دهاتای نائین جوجه میزدیم، الان ماه یه بار میدیم. 50 نفر اصلا 10 نفر اومدید به من گفتید واقعا اینو تجربه کردید، من فردا شب اعلام میکنم تو منبر. خدا اینجوری نیست. من میگم اگه حرف خدا رو باور نداریم که میگه آقا روزیش با منه، فرزندت رو بیار، تربیتش هم ساده تر میشه، من کارم تربیت، آموزش تربیت دارم میدم، پدرتون در خواهد آمد، اونایی که یک بچه و دو بچه داری در تربیت، اگر سه تا شد تربیتش خیلی راحت تر میشه، اگه 4 تا شد تربیتش به شدت راحت تر میشه، اگه 5 تا شد تربیتش از اون هم ساده تر میشه. بیچارن پدر مادرهایی که یک بچه تربیت میکنن الان تو خردسالی نمیفهمن درستون و جوانی دخلتون میاره. اگر حرفای خدا و پیغمبر و کارشناس و هیچ اینا رو قبول نداریم، تجربه برید از 10 تا 20 تا خانواده بپرسید خودتون. به من هم کار نداشت باشید، بگه تعداد بچه ها زیاد شد، دردسرت بیشتر شد یا کمتر شد، رزقت بیشتر شد یا کمتر شد، تربیت سخت‌تر شد یا ساده‌تر شد، نق زدن بچه‌ت بیشتر شد یا کمتر شد، آویزون شدن بچه‌ت به دست و پا پدرت و دربیار بیشتر شد یا کمتر شد. ما فکر میکنیم یه نفر پدرمونو در آورد، اگه دوتا بشن دیگه بابامونو میسوزونه. نه اینجوری نیست. دوتا بشن با همدیگه پدر همدیگه رو در میارن، که اصلا به شما آشخانم کار ندارن، شما این مسافرن. صلوات بفرست. چی دارم میگم؟ از اول منبر امشب با یه نکته شروع کردم، اون نکته این بود که مؤمن فقط خدا رو دوست نداره، خدا رو از همه بیشتر دوست داره. به خاطر همین سر دوراهی هایی که میخواد انتخاب بکنه، حرف خدا و رضای خدا ترجیح داره براش. مؤمن عاشق، دینداری کار آدم های عاشق. حالا سوالی که باید در ذهن شما شکل گرفته باشه اینه که من چی کار کنم خدا رو دوست داشته باشم که بتونم به خاطرش خیلی چیزا رو بپذیرم، قبول کنم؟ تو گام، تو قدم بردارید عاشق خدا میشید. قدم اول باید محبتاشو به خودت بدونی. قدم دوم در عملت راه و رسم عاشقی رو اجرا کن. هر دوتا رو توضیح میدم. قدم اول برای اینکه عاشق خدا بشی، باید بدونیم خدا چقدر به ما محبت داره، چقدر ما رو دوست داره، چی کار کرده برا من. اونایی که با خدا یه خورده میونتون خرابه، اونایی که ته دلتون یه ذره گلایه دارید از خدا. جان من امشب چند دقیقه دلتو بده به من، من به نمایندگی از خدا یه چند دقیقه از خدا صحبت کنم، یه ذره از خدای مظلوم دفاع کنم. ببین محبتت بیشتر نمیشه نسبت بهش. از کجا بفهمم خدا منو دوست داره؟ دیشب گفتم اولین علامتش اینه که مهری که تو دلت نسبت به خودت داری رو خدا بهت داد، تو رو با خودت مهربون کرد. دو، اطرافیانت رو با تو مهربون کرد. اگر میبینی توی زندگیت افرادی دور و برت هستن که بهت محبت دارن، خدا این مهر رو تو دلشون گذاشته. سه، ماها رو انسان آفریده. بچه ها بهت خدا رو شکر کنید درخت نیستید، والله میشدید منبر یا خوندی میومد اینجا میششتید. بهت خدا رو شکر کنید سنگ نیستید. بریم خدا رو شکر کنیم گربه نیستیم. بریم خدا رو شکر کنیم گوسفند نیستیم. زب همون میکردن میخوردن ما. طالب این فکر کردیم که ما انسان آفریده شدیم چقدر خوبه؟ طالب این فکر کردیم که به ما عقل دادن، به ما اختیار دادن، به ما انتخاب دادن، به ما شعور دادن، به ما فهم دادن. به خاطر همین ما رشد میکنیم، به خاطر همین ما با هم تفاوت داریم. گربه هیچ فرقی با هم ندارن. همه گربه های نایین رو جمع کن، عشق همه شون یه چیزه، همه شون دوش دوش دارن، همه شون یه جا میخوابن، تو کوچه ها، تو جدول ها میخوابن. 100 سال پیش هم بری، 1000 سال قبل هم بری، گربه های کشتی نوح هم بیاری، عشقشون همینه، تغییری نمی کنن. الاغ از اول عشقش یونجه بوده، هنوز هم عشقش یونجه است. از اول بار میبرده، الان هم بار میبره. الاغای امروز میرن باشگاه بدنسازی میگن دیگه ما بار نمیبریم، پرورش انجام میرن. گوسفندای امروز چجوری حالشون؟ مثلا نگاه میکنم به طویله بغلی میگم که خوشبال اینا طویله شیکی دارن، نشد چه یونجه تازه ای دارن. اصلا مقایسه میکنن؟ عقل ندارن که مقایسه کنن. چون مقایسه نمی کنن پیشرفت نمی کنن، رشد نمی کنن، همیشه درجا می زنن. این انسانه که داره در طول تاریخ رشد می کنه. این لطف خداست که ما رو انسان آفریده. دیگه خدا چه محبتی به ما کرده؟ بذار با یه مثال بگم. اگه توی شب ماه مبارک رمضان یه دوستی، یه آشنایی شما رو دعوت کنه افطاری خونه‌شون، وقتی میری افطاری میبینی همه چیز رو آماده کرده، هر نیازی تو داری بهش فکر کرده و براش تدبیر کرده، از در که میای لباستو میگیره آویزون میکنه، میگه خسته ای، میای میشینی، میگه اولش باید براش آبجوش ببرم، گلوش خوش شده، آبجوش بده. بعد میبینی یه سوپ آماده کرده، چون اول باید یه غذای سبک بخوری. بعد میبینی غذا رو که میاره کنارش سالاد آورده، کنارش زیتون گذاشته. بعد میبینی یه پشتی گذاشته که کمرت درد نگیره تکیه بدی. بعد میبینی برای بعد از سفره برای چای آماده کرده. بعد میبینی مثلا فیلم هم آماده کرده که با هم ببینی. بعد میبینی احساس کرده ممکنه خسته بشی خوابت بگیره، یا رخت خوابم اونجا گذاشته. بعد میبینی فکر کرده که شاید گرمت باشه، کولر هم آماده کرده، سرویس کرده. نگاه میکنی هر چیزی به مخت میخواد میاد، احساس میکنه نیاز داری، عقب بهش فکر کرده، آماده کرده. ته دلت چی میگی؟ چه رفیق با مرامی، چه آدم با محبتی، فکر همه جاشو کرده، چه رفیق با مرامی خدا، چه با محبت خدا. چند سال شما با دنیا آمدید؟ به من بگید. داریم بالای 100 سال؟ همون زیر 100 سال انشالله دیگه. این خورشیدی که آفتاب به شما میده، این زمینی که الان آرامش داره روش نشستید، چند میلیون سال قبل آماده کرده؟ از کی به فکر نیاز من و تو بوده؟ اکی خورشید رو خلق کرده؟ از کی به ابرا گفته باید بارون بباریم؟ از کی به دریاها گفته باید آب داشته باشید؟ از کی به درخت ها گفته باید اکسیژن داشته باشید؟ از کی به بادها گفته باید هوا رو جابجا کنید تعفن نگیره بشریت رو؟ میلیون ها سال قبل از این که من و تو بیایی مهمونی، سفره رو آماده کرده، چیزش آماده کرده. برای امروزی که نفتت ممکنه تموم بشه انرژی هسته‌ای قرار داده. چند میلیارد سال قبل انرژی هسته‌ای رو درون این ذره اتم قرار داده. پارسال درست کرده یا از اول گذاشته بود؟ دیدید بعضی از مامانا که خیلی مهربونن بچه‌شون رو میخوان بفرستن اردو، ته کیفش یه نون ساندویچی میذاره، سر کیفش کلی پفک و خوراکی و چیپس و بیسکویت و اینا. میگه آخر سر که بچه‌م داره برمیگرده همه چی تموم میشه دلش ضعف میره، بذار اون نون ساندویچی ته کیفش باشه برداره بخوره. بعد بچه‌مون آخر اردو که داره میاد خسته و مرده، اون نون ساندویچی رو باز میزنه انقدر دلش میچسبه، میگه چه مامانی. انرژی هستی همون نون ساندویچی است. وقتی همه چیزا تموم شد بیا سراغ این. هزار تا از این نون ساندویچی های دیگه هم گذاشته، حالا بذار بشر بره جلوتر بهش دست پیدا میکنه. برق و چند سال پیش فهمید، همه اینا رو گذاشته برای آسایش من و تو. من و تو رو دوست نداره. از وقتی بچه بودیم، نوزاد بودیم، مادرمون نسبت به ما مهربان، ما که نمیفهمیدیم چی نیاز داریم، ولی او رو کنار من قرار داد منو تر و خوش کنه. به بدن خودم نگاه میکنم میبینم همه چیز سر جاشه. توی یه دوره غذا نباید بخورم چون معدم کشش نداره، به من دندون نداده. توی یه دوره باید غذا بخورم، بدنم باید رشد بکنه، استخونام باید رشد کنه، به من دندون داده. دیده اگه من همینجوری غذا رو بخوام ببلعم گلوم زخم میشه، میپره توی گلوم، نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم بخورم، بزاق دهان رو گذاشته، وارد بدنم میشه. برای اینکه این سیستم سر پا باشه یک سیستم عجیب و غریب گردش خون قرار داده. اصلا به این توجه کردیم سیستم گردش خون تو بدن ما چجوری کار میکنه؟ تو هر لحظه این خون باید بره تو اون نوک انگشته. اون نوک انگشته یه سلولیه، اگه بهش آب، غذا، هوا نرسه میمیره، اون انگشته سیاه میشه. چند تا سلول داری؟ بیش از 10 میلیارد سلول توی بدن شماست. این همه سلول، یک ارتش عظیم، به همه اینها تو هر لحظه و دقیقه باید قضا و هوا برسه. نیم ساعت، یک دقیقه به اینها قضا و هوا نرسه میمیرن. دستتو باید به کنگه نزدید. چقدر تالا دقدقه داشتید به اینها قضا برسونید و هوا برسونید؟ تالا شب از خواب بیدار شدید بینید پام خیلی گرسنه بود، اصلا هوا بهش نرسیده، حواسم نبود یه خونی پمپاژ کنم بره تو پام. صورت خودکار داره انجام میشه. اون موقع که 3 کیلو بودیم به همه جای بدنمون خون میرسید، الان که 60 کیلو به همه جای بدنمون باز خون میرسه. گنده تر شدیم، خون کم نیومده. اون موقعی که با سرعت داریم میدویم بدنمون نیاز به اکسیژن بیشتری داره، تنظیم شده خودش اکسیژن بیشتر رو میرسونه. نه محبتش نیست. چجوری باید بر ما محبت بکنه؟ حواسش به همه جا نبوده؟ کاش فرصت داشتم صدها ساعت در مورد محبت خدا حرف می‌زدم. مگه یکی دوتا است؟ تو مشکلات زندگی چقدر دست ما رو گرفته؟ هر جایی کم آوردیم، هر جایی به بن‌بست خوردیم، اونجایی که بابامون، ننمون، داداشمون، رفیقمون، اونا به همون پشت کردن، از همه جا قطع امید کردیم، رفتیم در خونش، دستمون رو نگرفت. به ما گفتش که تو این همه گناه کردی، این همه حرف گوش ندادی، برو حالا همون جایی که بودی. اصلا همین که اجازه داده تو هر شرایطی باش حرف بزن، تو هر موقعیتی نصف شب، نیم شب باش حرف بزن. با به خدا آدم یه رفیق داشته باشه دو بار بهش زنگ بزنه، پیام بده، ببینه گوشیش خاموش کرده، گذاشته رو پرواز. اچش آدم میفته. نزدیکترین رفیقتم، بهترین کسی که عاشقته، زنته، داداشته، مادرته، بالاخره میخوابه. اون موقعی که خوابید هرچی تکونش میدی که مامان خوابم نمیبره امشب، ذهنم داغونه، میگه چیکار کنم برات؟ پا میشه یه آبی میده به یه شربت، دوباره میگیره میخوابه. مامان من باید الان با یکی حرف بزنم، نمیتونم، بذار صبح. اون کسی که تو هر لحظه‌ای، تو هر شرایطی، تو هر موقعیتی بخوای بری در خونش باش حرف بزنی، بخوای درد دل کنی، بخوای ازش کمک بگیری، هست، خداست. دیشب گفتم حسینش رو برای ما تیکه پاره کرد، زهراش رو برای ما فدا کرده، تا حالا شده بچه خودتون رو فدای همسایه بکنید؟ کی میاد جیگر گوشه خودش رو فدای همسایه بکنه؟ چقدر من باید این همسایه برام مهم باشه که بچه خودم رو فدای اون بکنم؟ ما بچه اونو بیشتر دوست داریم یا خدا امام حسین؟ مگه امام حسین رو فدای ما نکرد؟ حالا خدا چقدر ما رو دوست داره؟ دعای جوشن کبیر وقتم تموم شده، درسته؟ اینو بگم و تمام کنم. خیلی یه روایت عجیبی آماده کرده بودم بخونم ولی توفیق نشد. دعای جوشن کبیر میگه وسعت رحمته کل شهر، رحمت خدا همه چیز رو فرا گرفته، یعنی تو هر لحظه ای و تو هر اتفاقی نگاه بکنی لطف و محبتش رو میبینی. باز میگه سبقت رحمته غضبه، رحمتش نسبت به غضبش جلوتر میاد. میدونیم یعنی چی؟ یعنی حتی اونجایی که گوشمالی میده منو، اونجایی که منو با بلا فشار میده، اونجایی که منو با مشکلات و گرفتاری ها داغ میکنه، باز محبتش که اختزا میکنه، اثر لطفش داره این کارو میکنه. مثل همون مادری که فرزندش رو به دور برده دکتر، او تخت بیمارستان خوابونده، بچه داره جیغ میزنه ولی چاره ای نداره، باید آمپول بزنه، مادر چادر کشیده رو صورتش داره گریه میکنه، بچه هم داره فحش میده، تو اصلا مادر من نیستی، حالم ازت به هم میخوره، خوش به حال اونایی که مادر ندارن. مادر ته دلش چی میگه؟ فهمی به خاطر خودت دارم این کارو میکنم، منو آتیش نزن با این حرفات. ما خدا رو آتیش میزنیم با حرفم، دیگه تو رو به خدایی قبول ندارم، دیگه نمیخوامت، الان وقتش بود مادرمو بگیری، این مصیبت بعد سر من میومد، این مشکلات بعد اینطوری میشد، حواسمون نیست که تک تک اینها همون آمپول است، همون فشار است که تا تحمل نکنم از این مرحله عبور نمی کنم، این درد بی درمان وجودم درمان پیدا نمی کنه. حالا اگر خدا توفیق بده فردا شب در مورد بلا مفصل صحبت می کنم که اصلا چرا خدا اینقدر بلا قرار داده، چرا هر چیزی که ما می خواهیم بر وفق مراد ما نیست؟ مگه نمی خدا ما را اینقدر دوست داره؟ اگه اینقدر دوست داره چرا من هر چی ازش می خواهم برعکسش میشه؟ هر چی می خواهم نشه همون میشه. حالا میگم فردا شب از سر لطف و محبتشه که این اتفاق میفته. تتحبب الینا بالنعم، تو با نعمتات به ما محبت میکنی، و نعارضو که به ذنوب، ولی ما با تو درگیر میشیم با گناهان. خیرو که الینا نازل و شرنا الیک ساعد، خیر ما به سمت تو بالا میاد، خیر تو به سمت ما نازل میشه و شر ما، عمل شر ما به سمت تو بالا میاد. ولم یزل ولا یزال ملک کریم یعطی که انا به عمل قبیل، پیوسته فرشته کریمی عمل زشت من رو با خودش در محضر تو میاره. فلم یمنع که ذالک من انتحوتانا به نعمک. با همه این زشتی هایی که دارم، با همه این رفتارهای زننده‌ای که دارم، هر روز خبرش به تو میرسه و فرشته کریم تو عمل کثیف و زشت من رو دست میگیره و بالا میاره و در محضر تو ارائه میکنه، مانع نشده که نعمتت رو از من بگیری و تتفضل علینا به آلائک، انواع اقسام محبتها رو برای من سرازیر بکنی. محرومم نکردی با اینکه این همه ناسپاسی کردم، با اینکه این همه ناشکری کردم، با اینکه این همه معصیت کردم. دیشب گفتم به خدا پدر و مادر آدم هم تا یه حدی توان دارن و تحمل دارن، یه جایی میرسه دیگه آدم رو آق میکنه. اونی که سالهای سال حرفشو گوش ندادم و ناسپاسی کردم و تروش وایسادم و بیادبی کردم، هنوز منو توی مجلس حسین راه داده، اون خداست. حالا ببینیم این خدا چقدر ما رو دوست داره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین رحمت الله و برکاته. خدای به عزت و جلالت قسمت می دهیم در فرج و ظهور امام زمان تعجیل بفرمایید، عاقبت امر عمرمون ختم به خیر بگردان، در دنیا و آخرت لحظه ای ما رو از اهل بیت جدا مگردان، حاجات این دست جمع برآورده به خیر بگردان، مرضای مسلمین شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان، همه اونهایی که حاجتشون ازدواج، حاجتشون فرزند، حاجتهای معنوی دارن، حاجتهای دنیایی دارن، خدایا برآورده به خیر بگردن. شر دشمنانمون به خودشون برگردن. رهبرمون، انقلابمون، خدمتگزاران به این نظام و انقلاب هر جا و در هر لباسی هستن، نصرت عنایت بفرمایید. بالنبی و آله بلغ ارواح المؤمنین و المؤمنات ثواب الفاتحه مع الصلوات.